بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پس ما در مسئله 26 بود، پس این بود که آیا شرایطی می توانند اینها در عقد مضاربه کنند یا نه. این شرایط دو رقم بود، یه رقم این که شرط می کند مالی را من با تو مضاربه می کنم اما یه چند میلیونی هم 5 میلیونی هم به من بده، در ضمن عقد مضاربه شرط مالی میکنه یا شرط فعلی میکنه، تو خیاط خوبی هستی علاوه این که مضاربه 50-50 هست لباس مرا هم خیاطت بکن. این شرط مال و فعل. اما صورت دوم شرط معامله‌ای میکنه، میگه من با تو مضاربه میکنم به شرط اینکه اون خانه تو اگه میخوای بفروشی به من بفروش، به شرط اینکه فلان خانه رو میخوای اجاره بدی به من اجاره بدی، به شرط اینکه یه بضاعت هم برای من بکنی. بضاعت یعنی تجارتی کنی که سودش کلش برای من باشه. یه 100 میلیون مضاربه میدم، یه 50 میلیون هم بضاعت میدم. 100 میلیون مضاربه رو بردار 50-50، 50 میلیون بضاعت رو هم تمام سودش برای من باشه. این به عنوان شرط ضمن العقد. آیا اینها صحیح هست یا شرط ضمن العقد صحیح نیست؟ امام بخش اول رو فرمودن، شرط فعل و شرط مال. ولی عروه و مشهور هر دو رو گفتن، هم شرط فعل و مال و هم شرط معامله و عقد و اجاره و امثال بضاعت و امثال ذلک. و بیشتر هم رو بخش دوم بحث کردن که اگر سرمایه‌ای بدهد برای مضاربه و سرمایه‌ای هم بده برای بضاعت، در مضاربه شهد کنه با اون سرمایه دوم برای من بضاعت کن. اینو خیلی یادش تکیه کردن این بخشو. این عنوان مسئله بود، هل یسه هاده شروط ام لا. گفتیم سه قول گفتن در این مسئله هست. قول این است که هم مضاربه صحیح هم شرطش، هم مضاربه صحیح است هم شرطش. قول دوم هم مضاربه باطل است هم شرطش. قول سوم مضاربه صحیح شرطش باطل است. حالا صحبت این است ادله این اقوال ثلاثه رو پیدا بکنیم. اما دلیل قول اول میگن اطلاق ادله شروط، المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف کتاب الله. اینجا مخالف کتاب الله نیست، الا ما خالف مقتضای عقد، اینجا مخالفه. عامل اصل مضارع برای میبرند. بعد این شرط اضافه است که تمامش مال مالکه، یا بالعکس ببره. چرا بخیل باشیم ببره؟ خلاف مقتضا نیست. اگر یه خود حوصله کنید من شهر میدم این مسئله ای که میگید شهر میدم. پس دلیل صحت هر دو این است که اطلاقات اوفو بالعقود و المؤمنون ان شروطهم و الا شرط خلاف شهر، این خلاف شهر نیست، خلاف مقتضای عقل، خلاف مقتضای عقل نیست، جز استثناءات نیست. پس هم عقد صحیح است و هم شرط صحیح است. نظر امام رحم، اجازه بدی بیزاری تو برسم باطل دلیلشو بگم، هنو نگفتم دلیلشو. الا حوصله کنید، الا حوصله کنید، حوصله کنید. ادله بطلان که گفتیم اونجا همه این حرفا میاد. بنابراین جاده برای قول اول صاف از نظر ما، امام هم نظرش این بوده، صاحب قول هم نظرش همین. اما قول دوم که میگه هر دو فاسده، اونا دو تا بیان دارن یا میتونن داشته باشن. اول این است که بگیم که این شرط ها مخالف مقتضای عقده، مخالف مقتضای عقده. عقد این است پنجا پنجا ببرن، این شرط ها یه چیزی اضافه میکنی. تکرار میکنم دلیل اول بطلان کلیه ما این است این شرط ها مخالف مقتضای عقده. مقتضای عقد این است که پنجا پنجا ببرن. این میگه یه مالی اضافه به من بدی، یه خیانتی برای من بکن، یه بضاعتی برای من بکن. خب از پنجا پنجا بیشتر میشه. اگر به نفع مالک شرط کنیم سهم مالک بالا میره، اگر به نفع عامل شرط کنیم سهم عامل بالا میره. لشرط قسط من الثمن، شرط خودش قیمتی داره، این قیمت اضافه میشه به پنجا پنجا. بنابراین به هم میزنه مضاربه رو. مضاربه این بوده که اینا پنجا پنجا ببرن، این ور اضافه میشه بیش از پنجا، یا اون ور اضافه میشه بیش از پنجا میشه. بنابراین این خلاف مقتضای عقد است. اینجا که میخوام جواب بدم دقت کنید، یه مسئله است برای تمام ابواب فقه. آیا شرط جزء عقد، یعنی در ماهیت عقد قوام، جزء قوام عقده، یا شرط از قبیل التزامون فلتزام؟ یه عقدی شما داری میخونی، در درون اون یه التزامی جز نیستا، کن ظرفه. یه وقت جزئیات میگیرید، میگید این شرط هم جز من از سمن، این هم که میگن شرط قیدن قسط من از سمن، این باعث این اشتباه شده، خیال جزئیته، یعنی شبیه قسط من از ثمن. بس در این از شرط جزئی از ثمنه، جزئی از مثمنه، جزئی از ارکان عقله. یا شرط التزامون فلتزام، یه التزامی دارید به نام بی، در لابلای او ملتزم خیاطت هم میشید. خیاطت جز سمن بی نیست، جز مسمن نیست، جز التزامی است که در درون التزامی آمده. این حلال خیلی مشکلات این بحث که ماهیت شرط آیا جزی از سمن و مسمنه. این که میگن لشرط قسطم من از سمن، انسانو به اشتباه میاندازه، خیال میکنه واقعا جزیه، یا نه شرط از قبیل التزامون فالتزامه. شرط ماهیت نمیتونه منقلب کنه، چون حالا ماهیت منقلب کرد کاریش نداریم. در ما نحن فی ما یه مضاربه داریم، این مضاربه هیچ تغییری پیدا نمی کنه با این شرط. مضاربه داریم 50-50 یا 40-60، هر طوری داریم مضاربه داریم. در لای این مضاربه یه تعهدی هم هست و اون تعهد خیاطته، تعهد مالی هست، تعهد بیعی هست. دلای اون مضاربه این تعهد ثانی هست، تعهدون فی تعهد، نه اینکه این دو تا با هم قاطی میشه یه تعهد میشه، این جز اون تعهد میشه. اگر این باشه خلاف مقتضای عقل نیست، عقل 50-50 است، بله به قوت خود باقیه. این گفتن که بنابراین دلیل بر این که این خلاف مقتضای عقد است و موجب بطلان است و اینها، این اشتباه در معنی شرطه. شرط رو درست تفسیر نکردن که به این وادی افتادن. اینا میگن عقد فاسد میشه، شرط هم فاسده. خب وقتی عقد فاسد شد، شرطم به دنبالش فاسد می شود. فعلاً دلیل اول آنها این بود که این شرط خلاف مقتضای عقده و اون سهمهای 50-50 رو به هم می زنه. جوابش این شد که نه، جزء عقد نیست، تعهدون فی تعهد و التزامون فی التزام. بنابراین تغییری در ماهیت عقل پیدا نشد و به قوت خود باقی هست. یعنی شد و شد نه شرط ربوی میشه، وقتی التزام فلتزام باشه نه شرط ربوی میشه نه چیزی میشه. خیلی بالاتر، 50، بله 50 برابر اون سود در شرط باشه. مگر ما وخیل هستیم؟ ببره ماهیت مضاربه عوض نیست. نه خیر، اصلا مضاربه بهانه ایست برای اینکه این معامله دوم بکنن، بهانه ایست. چه معنی داره؟ مقاصد و اغراض در معاملات مختلفه، گاهی اصلا نظر واقعیش رو اون شرطه. این مضاربه رو پیش کشیده مقدمه قرار بده، ممکنه همه اینا باشه. بگذرم. و اما دلیل دوم بر بطلان، اجازه قول به بطلان، دو دلیل. دلیل اول گفتم، دلیل دوم این است که بله مضاربه اصلا یه عقدی است خلاف اصول. اینو داشتیم سابقا هم که خیلی یا مضاربه رو یه چیز قاچاقی و خلاف اصول می دانستند ان فیه ابهامات مختلفه، ابهام در سهم این، ابهام در سهم او، ابهام در این که اصلا سودی میکنه یا سودی نمیکنه. بنابراین مضاربه یه عقدی است بر خلاف اصول معاملات. معاملات باید شفاف باشه، مضاربه شفاف نیست، خلاف اصوله. معلوم نیست سود میکنه یا نه، سودم بکنه معلوم نیست سود این چند میشه سود اون چند میشه. فعلا هازا این مجهول است و فیه القرار. و حالا معاملات دیگه اینطور نیست، خریده این خانه رو به 10 میلیون، این که دیگه جهلی درش نیست، ابهامی درش نیست، خانه اینجا هر دو دیدن 10 میلیون هم معلومه. معاملات دیگر این ابهامات نداره، اجاره میکنه خانه اینه، مال اجاره اینه، اما این معلوم نیست سود بکنه یا نکنه. اگر سودم بکنه سهم این چقدر میشه، سهم اون چقدر میشه، معلوم نیست. ما جواب دادیم سابقا اینو که مضاربه یه چیز قاچاقی نیست، عقدیست که در طبیعتش نوعی ابهامه، مثل مزارعه. مزارعه که همه قبول دارن، زراعت، من زمینمو میدم و بذر میدم به زاره، میگم زراعت کن 50-50. در زراعت همه گفتن صحیح مزارعه، در حالی که اونم معلوم نیست زراعتش امسال چیزی بشه یا نشه. اگر بشه این چقدر گیره این میاد، چقدر گیره اون میاد. مساقات، این باغو به تو میسپارم، سرپرستی کن، آبیاری کن، سمپاشی کن، مراقبت کن، 50-50. خب اونم ابهام داره. نوع دیگر گفتین اگر کسی ثلث و وصیت میکنه، ثلث چقدره؟ معلوم نیست. تا آخر عمرش چقدر میشه؟ ثلث ممکنه الان 5 میلیون باشه، آخر عمرش 500 میلیون باشه. خب اینا ابهاماته. ثلث رو برای شخصی هم وصیت کرده، بدن به اون. تملیک، یه تملیکیست مبهم. بنابراین خیال نکنید اینا برخلاف اصوله، نه. عقدون اقلائیون شفاف، منتها طبیعت عقدش این است که از یه نظرهای ابهام داره، طبیعتش اقتضا میکنه. یا باید عقد قبول نکنیم، یا اگر قبول کنیم طبیعتش هم قبول کنیم. و در میان عقلا مضاربه خیلیه، مساقات خیلیه، مضارعه خیلیه. اینا نمیشه بگیم اینا خلاف اصول بوده است و قرریست و جهل است و اینا، درست نیست. جرفا تنجیز شرط، خب منجز دیگه. اینجا میگن گفتن عقد تنجیز شرط، خب میگم عقد میکنم مضاربه منجز. مضاربه منجزه، پولش معلوم نیست درآمدش چقدر میشه، ولا معامله که منجزه. چرا اشتباه میکنید؟ اینجا تعلیقی نیست. نمیگه هرگاه زید از سفر آمد مضاربه میکنم، اون تعلیقه، تنجیز نی. معلق بر چیزی نکرده مضاربه. مضاربه الان قراردادشو نوشتن، 100 میلیون بگیر معامله بکن، بگذرم. و اما قول سوم، قول اول گفتیم دلیلش، قول دومم دو تا دلیل داشت گفتیم، جواب دادیم. و اما قول سوم این است که عقد صحیح است و شرط باطله. میگه خب این شرط یه شرط خلافیه، ولی که چون عقد مضاربه عقد جائزی هست میخوای به شرط عمل بکن، میخوای به شرط عمل نکن. بنابراین به تعبیر بعضی کلغوه، این شرط مثل لغوه، شرطی است که واجب العمل نیست. چرا؟ چون در ضمن عقد جائز مضاربه به عقیده اونها عقد جائز و این در ضمن عقد جائز است، و چون در ضمن عقد جائز است میخوای عمل بکن میخوای عمل نکن کلغوه، بنابراین شرط باطل، اما مضاربه به قوت خودش باقی است. و اما جواب، دو جواب ما داریم. جواب اول این است که مضاربه جائز نیست. گفتیم اگر زمانش معین کنن، بگن 3 ساله 5 ساله، عقد لازم الان در میان عقلا ممالک مختلف با هم سرمایه گذاری میکنن، قرارداد مینویسن، زمانشو تعیین میکنن و حسابی هم پاش میستن، هر زمان دلشون بخواد اینو فسخش کن، نیست، جایز نیست فسخش بدون توافق طرفین. این که خیال کنیم عقد جایزون هر زمانی دلت بخواد رهاش بکنی، اگر اینطور باشه تمام این سرمایه گذاری هایی که در بخش های مختلف میکنن همه اینا رو هواست، هر وقت بخوای فسخش کن، اینطور نیست. اگر مدت برش تعیین کردن تا آخر مدت لازم العمل و واجب العمل، سابقا بحثش رو مفصل کردیم در مسائل سابقه، یه مسئله مستقل داشت که المضاربه عقد جائز و عقد لازم، ما گفتیم عقد لازمه در حالی که غالبا میگن جائزه. این از جاهایی بود که ما برخلاف مشهور قدم برداشتیم، ولی دلیل محکم داریم. دلیل ما سیره عقلاست، دلیل ما در موقت سیره، بله وقت داشته باشه، سیره عقلا، المؤمنون عند شروطهم اوفوا بالعقود، اطلاقاتی که داریم و سیره عقلا و اینها رو هم زمینه میکنیم. ما معتقدم اگر تعیین وقت بکنن، تعیین وقت نکنن مثل وکالت میشه، هر موقعی بخواد وکالت فسخ میکنه، این هم چون تاریخ تعیین نکرده هر موقعی بخواد فسخ میکنه. خب این اولا گفتیم دو جواب داره، و اما جواب دوم رو سابقا هم گفته ایم، با اون این که در عقود جائزه عمل به شرط لازمه. اگر فسخ میخوای بکنی عقد رو بکن، شرط هم میره، اما عقد باشه شرط نباشه نیست. اگر عقد رو فسخ نکردی شرط باید عمل بشه، اگر عقد رو فسخ کردی خب شرط هم میره رو هوا. فعلا هازا عقود جائزه برخلاف آنچه معروف است در نظر بعضی، به شرط میخوای عمل بکن میخوای عمل نکن درست نی. شما در ضمن این عقد جائز شرط کردی، خب باید شرط عمل، مگر عقد جائز نباید عمل بکنی مادامی که فسخ نشده؟ مادامی که فسخ نشده میگه عقد جائز رو فسخ نکردم عملم نمیکنم، نمیشه. یا فسخ کن یا عمل کن، شرط هم یا فسخ کن عقدو یا عمل کن. بنابراین نتیجه این شد که در عقود جائزه هم مادامی که عقد فسخ نشده باید به شرط عمل بشود، درست؟ پس تلخص من جمیع ما ذکرنا، آنچه در تحریر آمده که بخشی از مسئله صحیحه و آنچه هم در عروه آمده که هر دو بخش مسئله رو گفته هر دو صحیحه، این شرایط لازم است بهش عمل بشود، شرط مال باشه، شرط کار باشی، شرط بیع باشی، شرط بضاعت باشی. هر شرطی باشد باید به آن عمل بشه. هذا تمام الکلام در مسئله 26. بریم سراغ 27 و طرحشو بریزیم. بله، و یه خود اقوالش هم یکم ببینیم و شرعش بمانه. به قول معمارها کروکیشو بکشیم فعلا تا برسیم به شرط در عقود هم وجوب تکلیفی داره هم وجوب وضعی داره. وجوب تکلیفیش المؤمنون ان شروط باید عمل کنه. وجوب وضعی این است که این طلبکار از تو است. اگر نکنی عمل به شرط میتونه معامله فسخ کنه. طلبکار عمل نکنی میتوان معامله فرض کنی. فعلاهذا هم وجوب تکلیفی هم وجوب وضعی. المسئله 27 از صابت و الاشرون. اجازه ما گذشتیم دیگه، مرتجع نیستیم و بر نمیگردیم. از ظاهر اجازه بدید. امام در مسئله 27 بحثی دارن که همه این بحث رو دارن، همه فقها، و آن این است عامل کی مالک میشه؟ به مجرد ظهور رب مالک میشه یا نه بعد الانزاز، یعنی جنس و تبدیل به پول کردن، اون وقت مالک میشه. تا رب ظاهر شده ولی انزاز نشده، جنس رو نفروختن، تبدیل به نقد نکردن، مالک نمیشه. وقتی تبدیل به نقد شد اون وقت مالک میشه. انزاز رو در لغتم براتون معنی کنم. در لغت انزاز چند معنی داره، معانی مختلف. یکی از معانی نزل ما سال قلیلا قلیلا. نزل ما بزاد سال قلیلا قلیلا، آب یواش یواش که جاری بشه. نز در فارسی میگیم تراوش میکنه، تراوش میکنه آب ازش یواش یواش. یکی از معانی نزه. یکی از معانی نزم این است که بله اظهار کردن. نز شی از هر رو. پس معلوم میشه هم معنی لازم داره هم معنی متعدی. اولی لازم بود، نزل ما ساله سال قلیلن قلیلن، این لازم بود متعدی نبود. اما معنی دوم از هرهو، نزل شیعه مفعول داره، از هرهو اظهار کردن چیزی رو نز میگن. معنی سوم همین است که ما سرکار بهش داریم، جنس رو تبدیل به نقد کرد. اگر جنس رو فروخت و نقدش کرد، پول نقد، اینو میگن نزه. و ما انزاز که میگیم باب افعال اینه، با اینکه خودش متعدی آلچر باب افعال بردنش. چه عرض کنم، خودش معنی متعدی معنی لازم هر دو داره. معمولا اینجا به باب افعال هم بعضی ها میبرن انزاز میگن، ولی نز خودش کافیه، احتیاج به باب افعال هم نداره. خب بس در این است عامل کی مالک میشه. اجازه بدید، مالک ببخشید عامل 50-50 مالک میشه. رب ظاهر شده، الان نگاه میکنیم رب ظاهر شده، جنس و خلاصه خریدیم و الان قیمت بالاتر است و رب ظاهر شده. آیا به مجرد ظهور رب؟ یه قوله. یا نه بعد از انزاز این جنس و تبدیلش به پول که کردی، اون وقت شما میتوانی سهم خودتو میگن قبل از تبدیل چه رقم ممکنه بگیم سود. برای این از نگاه میکنی ما 50 تن گندم داشتیم معامله کردیم الان شده 60 تن، الان تبدیل کردیم شده 60 تن، خرید و فروش کردیم 60 تن شده. خب این 10 تن ظهور ربه، آیا به مجرد ظهور رب یا بعد از انزاز این دو یا بعد از قسمه؟ تا قسمت نکنی عامل مالک نمیشه. بعد از قسمه اون وقت خیلی آثار داره. برای این است می‌بینیم کی میتواند این سهمش رو واگذار کنه، کی مستطیع میشه، کی خمس باید بده، کی زکات باید بده. آثاری داره مالکیت. مالکیت کی حاصل میشه؟ اگر وقتش معلوم بشه آثار مختلفی دارد ظاهر میشه. دیگه عبارت امام نمیرسیم امروز بخونیم، فردا انشاءالله صلی الله علی سیدنا محمد و آله و آله.